چندان که ستاره است بر این چرخ کبود، از ما بر دوستان سلام است و درود. آوردند که حاکم شهری حریربافان را به کاخش دعوت کرد. بوریابافان هم خبر شدند، اون هم رفتند. حاکم پرسید که شما به چه کار آمده اید؟ گفتند اگر مسئله بافندگی است، ما هم بافنده ایم. اینجایی که بنده نشستم و شما بزرگواران و علاقمندان حافظ تشریف دارید، قبل از بنده حافظ پژوهان صاحب نظری در اینجا تشریف بردند و نتایج درخشان تحقیقات خودشون را هر کدام از گوشه‌ای و موضوعی مطرح کردند و بیشک شما هم استفاده کردید. امیر شهر کتاب، حاکم شهر کتاب جناب استاد محمد خانی این حسیرباف را هم راه دادن و ازشون تشکر میکنم و به نفع خودم و به ضرر سعدی یه جوازی هم برای خودم باید درست بکنم. سعدی فرموده است که بوریاباف اگرچه بافنده است، نبرندش به کارگاه حریر. خب خط فارسی رو هم که میشناسید، شما بنویسید گاف و ره و دال، یه او بذارید میشه گرد یعنی پهلوان، یه ا بذارید میشه گرد، یه ا بذارید میشه گرد. مثل خود ما مردم که اهل تغییر و تمکین و تسلیم و تعویض و این مسائلیم، خط ما هم همینه. ما هم از این سوء استفاده میکنیم، نقطه نون را از بالا میاریم پایین، مردم از پایین به بالا ترقی میکنن، ما از بالا به پایین. ترقی های مردم رو به بالاست، من از بالا به پایین میترقم. خب حالا این دستکاری رو میخونیم، بوریاباف اگرچه بافنده است، ببرندش به کارگاه حریر. خب این مقدمه مزاح‌گونه رو از این بابت عرض کردم که مطالب بزرگوارانه که در حق بنده فرمودند، این بنده بوریانشین عزلت‌گزین را هم به جمع بزرگواران راه دادند و قرار شده است که در دو جلسه، نمیدانم تا چقدر بنده موفق بشوم که حرف بزنم، البته اونقدر که میتوانم، نه اونقدر که میدانم. تازه دانستن من هم همچون دانستنی نیست، از این نوع است که تا به دنجا رسید دانش من، که بدانم همی که نادان. قبل از این که به غزل برسیم و ممکن است هم واقعا اتلاف وقت باشه، چون نمیشه از مستقیمن وارد غزل شد بدون اینکه دیدگاه بنده را از حافظ بدانید، چند تا مقدمه رو فهرستوار عرض می کنم و بعد می رسیم به غزل اگر برسیم. یکی اینکه من معلمم. معلمم وقتی گوش مفت گیر میاره خیلی حرف می زنه، جز این که طبق ضابطه سخنرانی های رسمی یاد داشته بذارن اینجا که آقا وقت تمام، وگرنه شنونده هایی به این آزنینی و محیطی به این صفا و خلوت روحانی، من به این سادگی از این پشت بیام پایین؟ نه. بله. دوم این که من نیامدم حافظ را تطهیر بکنم یا تقدیس بکنم یا گناهی بهش نسبت بدم. نه، حافظ یک انسانه، سایه روشن یک انسان به معنی همون به اصطلاح خلیفت اللهی. یه ضرب المثل ما در روستامون داریم، میگن که هرچه در عالمه در آدمه. اگه قبول میکنیم که حافظ آدمه، انسانه، خب معصوم که نیست، که انسانیست اما متعالی. قدیس نیست، معصوم نیست، ولی فوق قدیسه. بنابراین با دو تا غزل نمیشود قضاوت کرد که حافظ چگونه آدمی است. اما چون به صورت مرموزی حافظ در حتی بیت به بیت غزلیات خودش حضور داره و میگه من کیم، بسیاری از جاها خیلی روشن داره اعلام میکنه که عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراستم. چکارش کنیم؟ جای دیگه همین حافظ، صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کرد. جای دیگه به قصد توبه، سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم، سخن درست بگویم نمیتوانم دید که می خورند حریفان و من نظاره کنم. چارش میکنم. جای دیگه پیر پیمانکش ما که روانش خوشباد، گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان. به ظاهر خیلی بیت ساده است، ولی دقت بکنید به قرینه سازی ها. پیر پیمانه کش که نباید آدم خوبی باشه. اگر بخوایم پیمانه را به اون صورت ببینیم، پیرم به اون صورت ببینیم، پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم از محال تو باور نمی کند. این کی بوده که در عصر حافظ حرفهای محال می زده و حافظ پیر مغان را به جای او قبول داره؟ خب کتاب های لغت هم که باز می کنید، پیر مغان، پیر میکده، پیر میخانه، پیر میفمنی کردن. اما باید رفت به دنبال مسیر فکری حافظ و دید که این کی هست. بنده عرض میکنم و از عهدشم برمیام که این پیر مغان و پیرهای بدنام دیگه مثل پیر میکده، پیر میفروش، پیر میخانه، پیر خرابات، اولا خب اینا وجود خارجی که ندارن. بعد اینها خود حافظند. چرا؟ چون اونهایی که ادعای شیخوخت، رهبری، صلاح اندیشی و الی آخر در عصر او می داشتند نبودند، چون به خلوت می رفتند اون کار دیگر می کردند. اما حافظ یک پیر ذهنی برای خودش درست کرده، دقیقا مقابل کسانی که باید در موقعیت پیری و رهبری و دلسوزی جامعه، هدایت جامعه قرار میگیرند، ظاهر و باطنشون یکی باشه و در عصر حافظ نبود. مقدمه دیگه اینه که ما الان اینجا نه تهران است و نه سوم اردیبهشت 1393. اینجا شیراز است، قرن هشتم هجری و با اون مشخصات خاصی که پرآشوب‌ترین دوران تاریخ ایران همین قرن هشتمه که نتیجه قرن ششم و هفتمه. البته بعدش دیگه این سیل فروکش میکنه در قرن نهم، ولی خب تبعاتش هست. مقدمه دیگری که باید عرض بکنم، هیچ کس نمیتواند مدعی باشد که آنچه در مورد حافظ نوشته است یا میگوید همین هست و او خودش از حافظ این معنی رو شنیده. کوشش های بسیار ارزنده علمی چه در خارج و چه در داخل در مورد حافظ، چه از لحاظ بررسی اندیشا و چه درباره شرح غزلهای او هست. اما آیا کسی میتواند قسم حضرت عباسی بخورد که این همان است که حافظ گفته؟ حتی در قرائت شعر، ببینید من این شعر رو، خیلی شعر ساده ای هم هست، با دو قرائت میخونم، آیا میشود گفت حافظ کدومش منظورش بوده؟ البته در جاهایی که ایهام هست بله، یه معنی ظاهری داره که معمولا ظاهریه، ولی معنی اصلی معنی ایهامی است که حافظ مثل هر شاعری دیگری احتیاط کرده. هر که را با خط سبزت سر سودا باشد، پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد. قشنگ هم میدونیم چی گفت. حالا قرائت دیگه، هر که را با خط سبزت سر سودا باشد، پای از این دایره بیرون نکشد تا باشد. حالا معنی دوگانش چیه؟ پای از این دایره بیرون نکشد تا باشد، یعنی تا وقتی که زنده است از این دایره بیرون نمیره، از عشق تو دست بر نمیره. پای از این دایره بیرون نکشد تا باشد، یعنی تا اینجا باشه. خب نمیشود گفت که واقعا قصد اصلی حافظ اینه یا اون، ممکنه بگه هر دو. اگر روح حافظ حاضر می بود و از شرح سودی به این سوی تا امروز که بنده گوش شما را آزار می دم بشنود توضیحات، توجیهات، تأویلات، تفسیرات، تشریحات، توجیهات، هر کدوم شد دلتون خواست بذارید برای معنی شعر حافظ، خوب که گفتیم و خوب که نوشتیم، خیلی مؤدب و خیلی آرام می گوید من این نگفتم، اون کس که گفت بهتان گفت. بله، بنابراین این کوشش ها و این علاقه ها و این کارهای عمرسوز واقعا، و چه خوش عمری که پای حافظ و حافظها بسوزه. اینا فقط عرض ارادتیست. سند، لسان الغیب، کدوم یک از شاعران معتقدند که چون حافظ رو دیگه مشهوره، دو تا شهرت داره، خواجه شیراز و لسان الغیب، کی غیب بلده؟ جواب اینه لا یعلم الغیب الا هو، غیب رو فقط خدا میدونه. بنابراین معانی درست بیشتر کسانی که زحمت کشیدند و کار کردند، شرح حافظ نوشتند، همه ارجمند و همه استادان بنده. خب این را هم الان ممکنه در ذهن حضار علاقمند و فاضل بیاد، پس چه باید کرد؟ بخونید همه شعرها را، بخونید به طور مرموز اون جاهایی که یک شعر از یک بیت به دلتون می نشینه. این یکی از هزاران نشانه هایی است که حافظ من غیر مستقیم از همون عالم غیب در واقع که ما نمیدونیم چیه گفته بله. یعنی اون چه که آقای دکتر فلان کس یا فلان شخص نوشته، این به نظر من هم پر بیراه نرفته. نشانه این، هر جا سخنی از حافظ خوندید از کسی یا شنیدید از کسی و به دلتون نشست، کاری به مقام علمیش هم نداشته باشید و تیترش چی است و چه تألیفاتی داره، نشانش این سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. این مقدمات بود. اما باز برای ورود ابتدایی به کار اصلیمون که به درد جلسه بعد هم خواهد خورد، این است که خب محدوده کار ما غزله، بایستی از اینجا شروع بکنیم. مطمئن هستم بنده نه اومدم معلمی بکنم و شما را فکر کنم هیچی نمیدونید میخوام من چیزی یادتون بدم، نه، یاداوریست فقط برای اینکه پایه‌ای باشه که بعد میخوام غزل رو بخونیم. ماندگارترین، ارزشمندترین و عزیزترین یادگار یک ملت، هر ملتی که باشه، فرهنگ و تمدن اوست در معنای عام فرهنگ و تمدن، چون خود همین دو تا کلمه هم جای بحثه. گل سرسبد فرهنگ و تمدن هر مملکتی ادبیات اوست. و اول اصول وقتی کلمه ادبیات رو مطرح می کنند، شعر به ذهن میاد، نه نظم و نه نثر، چون شعر و نظم هم با هم تفاوت دارن. راستی کن که راستان رستند، در جهان راستان قوی دستند. این نظمه، چون یکی از نشانه های هنر و از جمله شعر اینه که وقتی شما میخوانید ببینید در طبیعت هنرمند یا شاعر تصرف کرده و این تصرف شما را برای یک لحظه خوشحال میکنه، یک چیزیتون میشه، اون میشه هنر، اون میشه ادبیات. خب در مقابل بر لب جوی نشین و گذار عمر ببین، که همین ببین را هم در حافظ سه نوع میشه خوند، که این اشارت جهان گذران ما را بس. این شعره، اما عناصر این شعر در شعر بعدی رو گوش کنی، شعر نیست، آب است و جوی است و شخصی است و نه نشست لب جو. بیت اینه، بر لب جوی نشین و گذر عمر بخشید، دریاب سحر کنار جو را، پاکیزه بشوی دست رو را. عناصر طبیعت فرق کرد؟ نه، اون اولی شعره و این دومی نظمه. گل سرسبد ادبیات شعره و گل سرسبد شعر غزل است و گل سرسبد غزل، غزل حافظ، با عرض پوزش از روح مولانا سعدی عطار و سنایی که حق بزرگی بر غزل عرفانی دارند. البته همونطوری که ملاحظه کردید، بنا به مشهورترین نسخه دیوان حافظ 495 غزل هست، حالا دیوانهای دیگه کم و بیش بیشتر و کمتر دارند. چون این غزلها حاصل دورانهای مختلف عمر حافظه، انتظار نداشته باشیم همش یک دست باشه، همش در سطح عالی باشه، نه، شعر عادی هم داره. گل بی رخ یار خوش نباشد، بی باده بهار خوش نباشد، طرف چمن و طواف بستان بی صوت هزار خوش. نه ایهامی داره، نه عرض کنم که حرف عادیست، ولی باز هم زیباست. البته این البته در مقایسه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، خب بله پایین تر. از صاحب غزل بگوییم که من مرتبم چون بعد در بیتا کار خواهم داشت، که حافظ انسان است با تمام مشخصات. کمک بگیریم از مولانا، به جای نیمیم بگیم نیمیش، نیمیش ز آب و گل، نیمیش ز جان و دل، نیمیش لب دریا، نیمی همه دردانه. حافظ از اون انسان‌هایی است که بین زمین و آسمان سعی بین صفا و مروه می‌کند. نه آسمانی است به معنای فرشته، نه زمینی است به معنای این آب و گلی که همه دارند. بنابراین در گفته های او که غزله، گاهیش شما در لباس آب و گل میبینید، گاهی جان و دل، گاهی کناره دریاست، انشاءالله نه کناره های دریای خزر که پر از بطری ها و پلاستیک های اونچنانیست، و گاهی در قعر این دریا مروارید است. اگر با این دیدگاه به سراغ حافظ برویم، حافظ هم با ما همدلی و همخوانی و همراهی خواهد کرد بیشک. اما غزلهای حافظ در کلیت، خب همه غزله، تعریف غزل هم در لغت عرب مشخصه، با عرض معذرت، یعنی عشق بازی با زنان، و اونها که این لغت را دارن با توجه به دوران جاهلی و ذکرش نکنیم اولا، درست انتخاب کردن. حتی شاعر بوده است که برای زن پدر خودش هم غزل گفته، برای نمیدونم دخترش هم غزل گفت. نه، این وقتی ایرانی گرفت تطهیر کرد اون را، به خصوص از طریق غزل عرفانی. این نکته هم همینجا عرض بکنم که حتی در غزل طبیعی، غزل گوشت و پوست و خون و خاک، یعنی دو تا انسان، از چنان تقدسی این غزل برخورداره که در میان شعرای درجه اول ما مشکل میتوانید صرف نظر از جایی که اصطلاحات عرفانی است، که این معشوق انسانه یا نه. من این نمونه یه بیت برای شما بخونم. پس از چندین شکیبایی شبی یارب توان دیدن، که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت. کلمه یارب کلمه است مذهبی مخصوص به حالت خلوص در دعا. یک، شکیبایی و صبر از اصول اخلاقی دین مبین اسلامه. این دوتا. شمع به محضی که کلمه شمع میگیم، حالا کار امروز و نسل جدید نداشته باشید که انواع و اقسام لامپ های روشنایی و تزیینی هست، فوری شمع را در مشاهد متبرکه، جاهایی که شمع نصب میکردند. حتی من 30-40 سال پیش در همین تهران خانواده یکی از بستگان همسر من دم در ورودیشون یک تاخچه مانندی توی بنادر آورده بود که شبای پنجم شمع روشن. حالا این به صورت مرموز تو تم تابو نمیدونم نما من کاری ندارم، ولی کلمه شمع خودش غیر از اون شکل غزلیشان که عاشق حال و هوای و سوزش و گداز و از بین رفتن خودش به شمع تشبیه میکنه، یا شمع جایی عاشقه جایی معشوقه، نه، همین شمع عادی. محراب کلمه رو روشن میکنه، محراب ابرو. باز یه جای دیگه، محراب ابرویت بنما تا سحرگهی. رندی حافظ رو در نیمه دومه، دست دعا برآرم و در گردن آرمت. چه حقی زده تو کارش. عشقوازی مقدس. قصدم از این اشاره اینه که غزل، بله غزل مفاهیم عشق هست، نذاریم عشق بازی با زنان که لغت معنی لغت عربه، نه، سوز و گداز و هرمان و هجران از طرف عاشق و کبریا و استغنا و بی‌نیازی و بی‌محلی و تندخویی و الی غیر النهایه از طرف معشوق. یکی از بزرگترین دردسرهای غزل فارسی هم جنسیت معشوقه، که برسیم من صحبت میکنم، هم صحبت خیلی باریک و حساسی هم هست و مجبورم گاهی اوقات کنارهاشو بزنم و دیگه مثل حافظ من نمیتونم بگم سخن درست بگویم، نه، من اول شرطتون کردم، مثلا اون چی که میتوانم بگویم میگو. یکی از حساس‌ترین و پردردسرترین جایی که غزل فارسی را، چه غزل عرفانی چه غزل عاشقانه و طبیعی، مطرح می‌کنیم، مسئله معشوق. به جاش خواهم گفت چرا. حافظ می‌دونید تا زمان سعدی که تقریبا پادشاه سخن هست در غزل سرایی، شکل غزل اینه: سوز و گداز عاشق، بی محلی معشوق. نمونه: ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانیم. بنده را نام خیشتن نبود، هر چه ما را لقب کند آنیم. گر برانند و گر ببخشایند، ره به جای دیگر. ضعیف ذلیل پوسریخو، ره به جای دیگر نمیدانیم. چون دلارام میزند شمشیر، سر به بازی مرخ نگردانیم. در تیپ غزل به طور کلی، حالا بعد انشالله شما میرید تبرقی میکنید، طبقه عاشق از این طبقه است: گدا، درویش، فقیر، غلام، بنده، رعیت و از این قبل، از این قبیل افراد. از اون سر پادشاه، امیر، ارباب، حاکم، گاهی اوقات کلمه‌ای به کار می‌برن که خدا. حالا با این دو طبقه عاشق و معشوق تو غزل عرفانی چیکار کنیم؟ تو غزل جسمانی چیکار کنیم؟ مشکلیه، به خصوص در حافظ. به خصوص در حافظ، حافظ گاهی اوقات جنسیت رو مطرح میکنه. هر چه بخواهند این رفو بکنند، بالاخره چشم تیزبین آخرین نخ رفو رو میبینه. چرا آقا میخواه از حافظ قدیس درست بکنید؟ هر چه گفته همونو بگید، همونو بگید. بنابراین یکی از مشکلات غزل حافظ، نه در غزلهای عرفانی البته، البته یه دردسر دیگه اینه که بخواهیم سپر بشیم جلوی حافظ که آتش جهنم نسوزوندش، هی بخواهیم هر چیزی را در حافظ مقدس جلوه بده. اتفاقا حافظ خودش است، یکی از برجسته ترین مشخصش اینه که با کسانی که مقدس مآبی می کردن مبارزه می کرد. باید مقدس می بودند ولی نبودند، باشون مبارزه می کرد. حافظ با قداست مبارزه نکرده، با تظاهر به قداست مبارزه کرد. پس چطور حالا ما می خواهیم خودش قدیس بکنیم؟ در غزل حافظ امتیاز او و برجستگی او غیر از چیزهای دیگری که خواهم گفت در اینه که ایشون اومد غزل رو از یه قاب ساده که فقط عکس بابا بزرگ توش بود یا مادر بزرگ بود یا منظره یک بهار بود یا پاییز بود در آورد. به قاب غزل حافظ که نگاه میکنید، یک غزل رو شما حساب کنید مثلا یک قاب عکس، یه منظره درخت گیلاس یا شکوفه سیب نیست که یه جویی هم کنارش باشه، حالا یه کبوتر، نه. یه غزل رو که نگاه میکنیم، دو تا بیت اولش عاشقانه است، بیت سومش اجتماعی سیاسیه، بیت بعدی اخلاقه، بیت بعدی اسطوره است، بیت بعدی نمیدونم تاریخه، بیت بعدی دوباره میزنه به قلندریات، سکریات. البته غزلهایی هم هست که حالا اکثریت با بیتی است که میشه نامگذاری کرد، بگیم این غزل عرفانی، این غزل عاشقانه است، این غزل قلندرانه است، این غزل اجتماعی سیاسی، این غزل حکمت و اخلاق. بله اینا هم داره و بنده از هر کدام اینجا نمونه ای یادداشت کردم براتون میخونم. خواهش میکنم دقت بکنید. غزل عاشقانه: گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. این حافظ ها، حافظی که پیچ در پیچ کلمه های پر ایهام داره، البته اینجا هم ایهام داره، گفتا اگر براید یعنی طلوع بکنه ایما، یا اگر براید یعنی اگر از دستم بر بیاد. این دیگه ساده ترین نوع ایهام حافظه. کلمات ایهامی در حافظ هست که 5 معنی داره. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر براید. گفتم خوشا هرایی کس کوی دوست خیزد، گفتا خنک نسیمی که از کوی دلبر آید. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن. ببین گفتم عاشق بنده باید باشه. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. کی بنده پروری میکنه؟ ارباب مهربان البته. گفتم که بر نگاهت راه نظر ببندم. گفتا که شب رو است تو. شب رو در اصطلاح دوست از راه دیگر آید. گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد. گفتا خموش حافظ که این قصه هم سر آید. چنان نماند و چنین نیز هم. نمیخواد تعبیر بکنی، نمیخواد بگید معشوق نمیدم کی بوده، نمیخواد بگید این عرفانیه، مشخص. اما وقتی میگه من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. ببینید اولا هبوط آدم را نشون میده، بعد آمده رو زمین. این فرشته ها که فقط عبادت بلدن، که چطوری قال و مقال چی گفتنه که روح حساس روح حافظ را آزرده کردن، روح بشر را آزرده. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، حالا آمدم کجا؟ آمدم تو دنیایی که همش داد و بیداده، همش کتک کاریه، همش سر و صداست. قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. این تو کیه؟ این تو کیه؟ این پیش در پیش بودن شعر حافظه. و در این حال لذت بخش و زیبا. خب گفتیم تعریف غزل اینه، بیان حال عاشق با معشوق اینا. حی حاضر. غزل عرفانی صرف. البته من میخوانم از بابی که بس را بگن، همه بزرگوارانی که تشریف دارن این غزلها رو میشناسن. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت. این غیرت شد از این، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. عقل میخواست که از این شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. مدعی خواست، دوست عزیز هممون شیطان. مدعی کی بود؟ مدعی آدم بود، مدعی خدا بود که چرا میخوای این خلق کنی. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد. بدون اینکه کوچکترین نشانه ای از کلمات یا اشارات قرآنی باشین، اشاره است به آیه امانت. آیه هم که دیگه همه حفظید، من فارسیش رو بگم که ما امانت خود رو که بعد عرفات تعبیر میکنن به عشق و مؤمنین تعبیر میکنن به عبادت و بندگی، فلاسفه تعبیر میکنن به عقل، الی آخر ما کارمون چون عرفانیه این را ملت قرار میده. ما امانت خود را بر آسمان ها و زمین ها و کوه ها عرضه کردیم، بر نداشتند، ترسیدند. که تو همین بر نداشتن و ترسیدن هم کلی زیبایی هست. انسان اون را قبول کرد. انه کان ظلوما جهولا. اونایی که بر نداشتن خب بد کردن. ای که برداشته چرا ظلوم و جهول؟ مفصله که توی بیت معروف آسمان بار امانت نتوانست کشید. حالا اگر عمری بود و اگر تو بودی و من بودم و بهاری بود و تونستیم باز خدمتتون باشیم توضیح میدم اینا رو. اینم عرفانی. یعنی پس تعریف غزل این نیست که سراب مثل غزل سعدی که خوندم براتون سراپا یک منظره رو نشون بده. نوع غزل دیگه غزل قلندرانه است. حالا بحث قلندران و ملامتیان خودش بحث جدایی هست ولی آشنا هستید با چه شیوه ای را قلندرانه میگن. زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد از سر پیمان گذشت بر سر یا برخی از ضبط ها با سر پیمانه شد. صوفی مجلس که دی جام و قدح می شکست که البته ضبط خوبی نیست چون جام همون معنی داره که قدح، قدح عربیه جام فارسی، ضبط بهتری هست جام و سبو. صوفی مجلس که دی جام و سبو می شکست باز به یک جرعه می عاقل و فرزانه شد. مغبچه‌ای می گذشت راهزن دین و دل از پی اون آشنا از همه بیگانه شد الاخر. قلندران است. نوع غزل بعدی که می شود به طور فرضی و نه قطعی و نه جزمی نامگذاری کرد خیامانه ها یا خیامواره های غزل حافظ. نمونه: صبح است ساقیا قدری پرشراب کن دور فلک درنگ ندارد شتاب کن زن پیشتر که عالم فانی شود خراب ما را بیاز جا ما را ز جام باده گلگون خراب کن. روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند زنهار کاسه سر ما پر شراب کن. این بیتو خواهش میکنم خوب دقت کنید. ببینید خیامواره ولی باز بیت مبارزاتی حافظان است. ما مرد زهد و توبه و طامات با کی هستیم؟ اما مقدس معابی های اصلش ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم. با ما به جام باده صافی خطاب کن. میخوای ما رو صدا کنی نگو حافظ نگو زاهد بگو جام. ما شیخ و زاهد کمتر شناسیم یا جام باده بقیشیه یا قصه کوتاه. حرف نزن با من. و این زاهد و صوفی که بعد در غزل هم در همین غزل برسیم صحبت بکنیم دو طبقه‌ای هستند که بسیار در اصل حافظ به جامعه لطمه زدند و هنوز هم که هنوز آثار اون بسیار در درون چیزی بودن در برون چیزی نشون دادن هنوز هم که هنوز وجود داره. ما مرد زهد و البته زهد خوبه توبه خوبه طامات خوبه به شرطها و شروطها. اون چه میگویی در دلت هم باشه در دلتن بود کافی نیست، عمل هم بکنی. مرگ حق داره همسایه، دیگران رو نصیحت میکنی. آیه قرآن هم هست، چیزی میگید در عمل خودتو نمیکنید. آیه ما مرد زود و توبه و طامات نیستیم، با ما به جام باده صافی خطاب کن. اما نوع غزلیاتی که حالا عرض کردم ما اسمش میذاریم، وگرنه حافظ که اسم گذاری نکرده، ما بهش اجتماعیات میگیم. حالا نمیگیم اجتماعی سیاسی که چون کلمه سیاسی معنی خاصی داشته باشه. این غزل هست: دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند، پنهان خورید باده که تعزیر میکنند. دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند، پنهان خورید باده که تعزیر میکنند. گویند رمز عشق مگویید و نشنوید، مشکل حکایتی است که تقریر میکنن. ما از برون در شده مغرور صد فریب، تا در درون پرده چه تدبیر میکنند. جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز، باطل در این خیال که اکسیر میکنند. بل قومی به جد و جهد نهادند وصل دوست، قومی دیگر حواله به تقدیر میکنند. این نوع غزل. نوع دیگر غزل اخلاقیات، حکمت و پند و اندرز و صلاح اندیشی به نفع مردم و خیر و خوبی خواستن. ما نگوییم بد و میل یا میله، دو تا تلفظ دارد، به ناحق نکنیم جامعه کسیه و دلق خود از رق نکنیم. عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. خوش برانیم جهان از نظر راه روان، فکر اسب سیه و زین مغرق نکنیم. اسب سیاه هم در فرهنگ اجتماعی قدیم، مثل امروز که ماشین‌های تشریفاتی سیاهه و بسیار رنگ موقره، در قدیم هم اسب‌های تشریفاتی دربار سیاه بود. زین مغرق هم زینیست که تزییناتی از نقره و نقره‌کاری درش در چرم غرق کرده باشن، فرو کرده باشن. یعنی اهل تشریفات نیستیم. آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، مربوط به دوره حافظ هم نیست. فلک تا بوده اینش کار بوده. آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، تکیان به که بر این بحر معلق نکند. گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. چقدر درست بزرگ اجتماعی. در هر زمانی و در هر مکانی و در هر سنی، در هر سالی. حالا گیرم هم که این کسی که داره از کسی بد میگم درست بگه، حالا این درباره تو اینطور گفت، اینطور گفت، اینطور گفت. او تو خوش باش، ما گوش به احمق نکنیم. حافظ این بیتش خیلی قشنگ، البته بقیه هم قشنگ بود. حافظ ار خشم، این طرف مقابل، نه این دشمن، طرف بعد خطا گفت نگیریم برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. چقدر تسامح و تساهل اینجا معنی پیدا میکنه. خیلی مشکل آدم اینطوری باشه، بی خود نیست که حافظ عزیز قرن هاست و خواهد بود. این افکارش. حافظ ارخش، مدعی، دشمن، رقیب، خطا گفت. آدم منتظره که یک کسی یک آتوی بده دست طرف، برید آگراندیسمانش بکنه. حافظ ارخش خطا گفت، نگیریم برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکن. حالا این تقسیمات فرضی که عرض کردم سر جای خودش باشه. غزل‌هایی هم هست که من بنده اسمش میذارم و ببخشید میگم من یا بنده، من کسی نیستم که تکلیف تعیین کنم برای ادبیات ایران، به خصوص در مورد حافظ. من اینا غزل‌های ملون میگم، یعنی غزل‌های رنگارنگ، هر بیتش یه نکته‌ای داره. در مراجعه به دیوان حافظ متوجه عرض بنده خواهید شد. خب حالا اینایی که ما عرض کردیم، مقدمتون بی ربطتون اولا، مقدمتون بی ربطتون ثانی، مقدمتون بی ربطتون ثالث، مقدمتون بی ربطتون رابع. حالا مقدمه اصلی، بر بال خیال می نشینیم و به شیراز می رویم که سعدی خودش ما را دعوت کرده، حافظ خودش ما را دعوت کرده به شیراز آی و فیض روح قدسی بجوی از مردم صاحب کمالش. در یک چشم به هم زدن در یک نقطه شیراز خودمون احساس میکنیم. از رهگذری صاحب دل میپرسیم خانه دوست کجاست؟ میگوید ها غزلخانه رو میخواهید؟ میگیم بله. میگه این بولواری که هستید آزادگانی، برید جلوتر میرسید به میدان بزرگی است به نام میدان عشاق. وقتی به اون میدان رسیدید دست راست بپیچید، میرسید به محله لولیان. اونجا بپرسید که کوچه رندان کجاست؟ غزلخانه تو کوچه رندانه، کوچه ایست بنبست، زیادم خانه توش نیست. روبروتون در دولنگهی هست با کوبه های بسیار زیبا و یه سروم از پشت دیوار بالاست. او غزلخانه است. را می افتیم از به دیدن رخش، همچو سبا فتادم کوچه به کوچه، در به در، خانه به خانه، کو به کو. شما هم نید؟ ماییم و نوای بی نوایی، بسم الله اگر حریف مایی. میرسیم در یک چشم به هم زدن. در مدخل کوچه در دو جانب دیوار دو تا کتیبه خوشنقش نگار هست به رنگ لاجوردی تیره و خط نستعلیق زیبا. نگاه میکنیم، نوشته است یکیش دست چپ زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر، تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند. و سمت راست، عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش، تا بدانی که به چندین هنر آراستن. دست و دل و پا همه میلرزد از شوق. در این فکریم که دقلباب بکنیم، که ناگاه هر دو لنگه در باز می شود، گویی نسیم بهار، نسیم بهشت اون باز می کنه و ندایی گنگ دعوت می کنه ما رو. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. وارد میشه بلبلی با صوت حزین در لابلای این سروناز شیراز در حیات حافظ غزلخانه صداش میاد. بیاد می آوریم این ابیات حافظ را در غزل معروفش: ملوز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی، میخوان دوش درس مقامات معنوی، یعنی بیا که آتش موسی نمود گل، تا از درخت نکته توحید بشنوی. صاحب دلی در تهران به ما گفته بود که اگر به غزل خانه می روید مفاتیح و جنان را هم با خودتون ببرید. برده بودیم، دست کردیم در جعبه کلیدها که 495 کلید بود، کلید حجره 483 به دستمون آمدیم. دوست ما راست میگفت، گفت مفاتیح و جنان را با خودتون ببرید. 495 حجره بهشتی، درها بسته میرویم، هنوز کلید را به قفل نزدیک نکرده در باز میشود. بسم الله الرحمن الرحیم، ادخلوها به سلام آمنین. وسط این حجره شمعی فرو نهادند، سقف و کف و چهار جانب دیوار آینه کاری است. و حساب کنید حالا چند تا شمع دارید، انعکاس نور توی همه جا. می نشینیم، سهرگه رهروی در سرزمینی، همین گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در من. صاف مخصوصا کشیدم و الان عرض میکنم، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی. خدا زن فرقه بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستینی. مروت گرچه نامی بی نشان است، مروت گرچه نامی بی نشان است، نیازی عرض کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن، ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوشه چین. نمی بینم نشاط عیش در کس، این دوتا ضبط داره و هر دوتاش هم قابل بحث. نه می بینم نشاط و عیش در کس، درسته الان عرض خواهم کرد، نمیبینم نشاط ایمان طبق ضبط قزوینی. حالا میخوایم معنی بکنیم، ببخشید علامه قزوینی، نمیبینم نشاط عیش در کس، نه درمان دلی نه درد دینی. نتیجه در اونها تیره شد، باشد که از غیب چراغی برکند خلوت نشینی. البته این چند رقم میشه خوندشنو. اگر چه رسم خوبان بی‌وفایی است، چه باشد که بسازد با غمینی. گر انگشت سلیمانی نباشد، چه خاصیت دهد نقش نگینی. ره میخانه بنما تا بپرسم، ره میخانه بنما تا بپرسم معال حال خود یا معال خیشتن از پیش بینی. حافظ وقتی این بیت را، بیت تخلص را میخوند، تقریبا دیگه از قصه صداش شنیده نمیشد. نه حافظ را حضور درس و خلوت، نه دانشمند را علم الیقین. آقای دکتر چقدر وقت رو میتونه شروع؟ 10 دقیقه. بعد 10 دقیقه دیگه، یعنی 10 دقیقه من تمام کنم، 10 دقیقه تموم میشه. نه خب من میخواستم بیت رو شروع بکنم، اگر اجازه نمیدید که. خواهش میکنم. عرض کنم که شیوه کار بنده که ممکن هستم همچون شیوه خوبی نباشد، معنی کردن بیت ها نیست. چون ببینید در مسئله حافظ، من این لغت ها رو میگم، معنی همون توانا بود هر که نانا بود. از اینکه پرسیدم معنیش کن، خب تندتر میخونیمش. توانا بود هر که دانا بود. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت سبیگانه تمنا میکرد. یعنی سالها دل از من جام جم میطلبید، خودش داشت از بیگانه میخواست. نه، من بیت رو معنی نمی کنم، بیت رو شرح نمیدم، چون هر کسی هر چیزی رو خواست شرح بده، هی میخواد حرف خودش جا بندازه. حرف حق دو تا کلمه بیشتر نیست. معنی، شرح، تفسیر، تأویل، توضیح، تشریح و بدتر از همش توجیه. بدتر از این کاری که میشه در حق حافظ کرد، توجیه. حالا من توجیه هم براتون توجیه بکنم، ببخشید میگم براتون، ولی خودم توجیه از کلمه وجه، وجه هم یعنی صورت. یه کسی میگه من میخوام شما رو توجیه بکنم، یعنی صورت از این ور از این ور، حق نداری تو فقط با من نگاه کن. توجیه یعنی هی بخوای بگی حافظ اینو گفته. نه، شیوه کار بنده اینه که لغت، شما این لغت که میگیم، شما الان همتون معانی لغوی این غزل رو مشکلی ندارید، اینا یا ریشه یابی باید بشه یا تفسیر عرفانی داره یا نه، یا نه. مثلا خب که در شیشه بماند اربعینی، وقتی به این بیت برسیم شیشه مورد بحث ماست. که شیشه قرار نیست باشه. چرا این شیشه گفته؟ عربه اینم برمیگرده به مراتب خانقاهی، ریشش در قرآن، در حدیث، چی چی چی. ولی دیگه چه لزومی داره بیت معنی بکنه؟ یا خود این کلمه علیه ما علیه صوفی، هر کسی میخواد حافظ را بشناسه بره در واژه‌نمای مرحوم دکتر صدیقیان کلمه زاهد و صوفی را در بیاره، بره بیتا رو بخونه، دیگه نمیخواد بقیه حافظه بخونه، نمیخواد بقیه حافظه بخونه. خب وقتی رسیدیم که ای صوفی شرابانگه، چرا گفتم من کشیدن صاف را؟ حالا ببینید در موسیقی کلام که البته جاش اینجا نیست، کلاس خاصی میخواد، برخی از لغتها به طور واقعا عجیبی معجزه آسایی نمیشه تلفظشونه سرهم بندی کرد. من دو تا کلمه رو مثال میدم، دشت دشت، دال و شین و ته، دال و شین و ته. ولی شما اگر نگید دشت، این فراخنایی دشت به ذهن نمیاد، دشت یه سانتی متر به نظر میسه، ولی وقتی میگه دشت، این صاف هم از همون است که ای صوفی شراب، چون مراحلی داره تا صاف بشه، صاف نمیشه که ای صوفی. حالا باز از نظر بستا واجارایی با صوفی و صاف هم بازی کرده که ای صوفی شراب اونگه شود صاف. این کشش زمانی رو تو اربعین میبینید که در شیشه بماند اربعین. خب این شیره کار بنده است. حالا میرسیم به اولین بیت و اولین کلمه، بعدم دیگه درد سر کم میکنم. سهرگه یا سهرگاه یا سهر، در ادبیات غزالی ما سه تا نقش داره. اول چون حق تقدم با مذهبه، مذهبیشه میگیم، مردان خدا سهر بیدار میشن و دعای سهر میخونن تا بعد نماز صبح برسنن، هست فراون هست، خدا حافظم داره. یکی سحر یا سحرگاه عاشقانه است، تمام طول شب را عاشق هجران کشیده، از این پهلو به اون پهلو، از این پهلو به اون پهلو، فکر میکنه مثلا آب بخوره خوابش میبره، آب میخوره، دوباره میره کتاب باز میکنه، دوباره یک نواری، نخه صبح نمیشه. ولی همی که از درز پنجره روشنایی اومد خوشحال میشه، این سحر عاشقانه است. و در تعبیر به اصطلاح روانشناسانه، مژده رفع کدورت و سیاهی و هجرانه و بازتاب چهره اشراقی سفید معشوق. سحرم دولت اقبال، دولت هم که میدونیم به معنی دولت کلمه جدید نیست، یعنی شانس، شانس هم نه، شانس انگلیسی، اقبال. سحرم دولت اقبال به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. نشانه عاشقانه بودنش دقت کنید، خسرو شیرین را یه واو دیگه اضافه بکنید، چون خسرو نه که واو را داره، ذهن و چشم فارسی زبان خسرو و شیرین، حتی خود اهل علم هم نمیگن خسرو و شیرین، یا خسرو شیرین، در حالی که این منظورش خسرو و شیرین یعنی معشوق. اما ذهن میره توی تاریخ یکی از زیباترین و بزرگترین عاشق معشوقهای ایرانی، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. عرفانی زیاد است. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادن. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی اون شب قدر که این تازه براتند. از حوصله‌ای که فرمودید خیلی خیلی سپاسگزارم.